ایران.
آبرسانی به 5000 روستا تا پایان سال 1402 در سطح جهاد آبرسانی. وزیر نیرو: تا پایان امسال هم آبرسانی به 5000 روستای دیگر به پایان می‌رسد. 9 شهید در پی حمله هوایی دیشب رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان. همزمان هزاران نفر از مردم مصر در حمایت از مردم فلسطین تظاهرات کردند. و بیمه مرکزی دستورالعمل محاسبه خسارت افت قیمت را تدوین کرده و به شورای عالی بیمه فرستاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. وزیر نیرو: از آبرسانی به 5000 روستا تا پایان سال 1402 در طرح جهاد آبرسانی خبر داد و گفت در این طرح تا پایان امسال آبرسانی به 5000 روستای دیگر هم به پایان می‌رسد. آقای مهرابیان:
5000 روستای دیگه باقی مانده که این 5000 روستا هم عملیات اجرایی خیلی اونها شروع شده، در پیشرفت‌های مختلف اینها هستن. بعضن 10%، 20%، حتی پروژه‌هایی داریم که در مراحل پایانی هست. ما برنامه ریزی کردیم که انشالله با حمایت‌هایی که میشیم بتونیم تا پایان 1403 الباقی روستاها را هم انشالله تکمیل بکنیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت بر اساس آخرین گزارش بارش‌های محقق شده از ابتدای پاییز 1402 برخی شهرها از جمله تهران، مشهد و گلستان با ناترازی آب مواجهند. به گفته ی آقای امینی، ایران چهارمین سال متوالی خشکسالی را تجربه می‌کند و نیازمند مصرف بهینه آب توسط مشترکان است.
حدود 319 شهرمون با تنش آبی مواجه هستش که البته تمام این شهرها رو مجموعه وزارت نیرو براش برنامه تعریف کرده و خوشبختانه برای گذر از تابستان ما نگرانی نداریم. برخی از شهرامون هم به طور خاص که در حقیقت ناترازی شدیدن در حقیقت بر اون شهر حاکم بود، برنامه‌های ویژه‌ای و از طریق پیشنهاداتی که به هیئت دولت دادیم و اعتباراتی که در نظر گرفتند پیش بردیم.
سازمان هواشناسی در بیش از 20 استان کشور تا آخر هفته بارش باران پیش بینی کرد و درباره پیامدهای آن هشدار سطح زرد صادر کرده است. بارش ها امروز چهارشنبه آذربایجان شرقی، اردبیل، جنوب آذربایجان غربی، کرمانشاه، زنجان، کردستان، قزوین، شمال همدان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال سمنان، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات تهران و البرز را در بر می گیرد. سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه کرده در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اتراق نکنند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی منازل مسکونی را در رفح و اردوگاه جبالیا در شمال و جنوب غزه بمباران کردند که بر اثر آن عده‌ای شهید یا زخمی شدند. توپخانه های رژیم اشغالگر هم مناطق غربی خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند. در اطراف بیمارستان شفا در شهر غزه هم درگیری های شدید میان مبارزان فلسطینی و نظامیان رژیم صهیونیستی روی داد. در کرانه باختری هم رزمندگان مقاومت فلسطین در پی یورش نظامیان صهیونیست به شهر و اردوگاه جنین با اشغالگران درگیر شدند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز انجمن پزشکی اسلامی در شهرک الهباریه در جنوب لبنان دست کم 7 نفر به شهادت رسیدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شب گذشته هم ساختمانی در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در این حمله 2 شهید و 1 نفر زخمی شدند. مقاومت اسلامی لبنان هم تصاویری از حملات موشکی رزمندگان حزب الله به پایگاه یردن ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه منتشر کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با اشاره به اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین درباره نسل‌کشی در غزه اعلام کرد سازمان ملل باید به مسئولیت‌های خود در این باره عمل کند. دیروز فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین گفت اسرائیل در جنگ علیه غزه معادل دو بمب اتمی بمب بر سر این منطقه ریخته و سازمان ملل باید برای توقف جنگ و نسل‌کشی وارد عمل شود. جنبش حماس از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست سکوت خود را بشکند و برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی به صورت فوری اقدام کند. هزاران نفر از مردم مصر در حمایت از مردم فلسطین و در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با تجمع مقابل ساختمان اتحادیه خبرنگاران این کشور با سرداران شعارهایی در حمایت از مردم و مقاومت غزه، توقف تجاوزگری‌های رژیم اشغالگر و پایان دادن به محاصره نوار غزه را خواستار شدند. مردم اردن نیز در تجمعی در عمان با محکومیت جنایات این رژیم و سرداران شعارهایی در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین، توقف حملات به نوار غزه را خواستار شدند. نیروهای امنیتی اردن با یورش به معترضان در نزدیکی سفارت رژیم اشغالگر در منطقه عرابیه عمان شماری از آنها را زخمی کردند. در استان عقبه در جنوب اردن هم تظاهرات مردمی در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و در محکومیت تداوم جنایات صهیونیست ها در نوار غزه برگزار شد. تلاش برای احیای اردوگاه فلسطینی یرموک در شهر دمشق. جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اجرای طرح‌های خیریه در صدد است تا این اردوگاه همچنان به عنوان پلی برای بازگشت فلسطینیان باقی بماند.
اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در شهر دمشق پایگاه رزمندگان مقاومت در خارج از فلسطین اشغالی است که در جنگ سوریه به تلی از خاک تبدیل شد. زرار کوسا، جنبش جهاد اسلامی فلسطین.
هذا المشروع كمشروع خيري.
ما با اجرای برنامه‌های خیریه در صددیم که مردم را برای بازگشت به اردوگاه تشویق کنیم تا اردوگاه یرموک همچنان پلی برای بازگشت به فلسطین باقی بماند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین طرح افطار 3000 روزه‌دار را در هر روز از ماه مبارک رمضان برای سومین سال متوالی در دست اجرا دارد. وسام جادالله، دانشجوی فلسطینی مقیم سوریه.
به طور داوطلبانه در این آشپزخانه کار میکنم تا سهمی در کمک به هموطنانم و به ویژه خانواده های شهدا داشته باشم.
احمد عیسی، مدیر آشپزخانه یرموک.
تعزیز ثقافت المقاومه.
هدف گسترش فرهنگ مقاومت است، لذا هر روز از ماه مبارک به نام یکی از شهدا نامگذاری شده.
حضور فعال جوانان فلسطینی در این طرح نشان میدهد که آنها میهن و هویتشان را فراموش نکرده و در سایه عملیات طوفان الاقصا بازگشت به خاک وطن را نزدیک می‌بینند. گروه های مبارز فلسطینی با این گونه ابتکار عملها تلاش می‌کنند تا مردم را برای بازگشت به اردوگاه یرموک تشویق کنند تا این اردوگاه همچنان خاستگاه مقاومت باشد، مقاومتی که تا آزادسازی سرتاسر فلسطین اشغالی ادامه خواهد داشت. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
بیمه مرکزی دستورالعمل محاسبه خسارت افت قیمت را تدوین و به شورای عالی بیمه فرستاده. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی اعلام کرد پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث را هم به دولت تقدیم کرده.
تصادف رانندگی اگر خسارت جانی نداشته باشد، خسارت مالی روی شاخش است. هزینه تعمیر و تعویض قطعات یک طرف ماجراست.
چیزی که کارشناس دیده و ارزیابی کرده 7200 با اجرت و تعویض و همه چی.
و افت قیمت خود رو طرف دیگر آن.
اونجوری که خود نمایندگی توضیح داد، قطعه 30 میلیون تومان افت قیمت ماشین هستش که حساب کردیم هلوهوش 150 تا 180 تومان افت قیمتش میشه.
شرکت های بیمه اما با استناد به برخی مواد قانون بیمه شخص ثالث زیر بار پرداخت خسارت افت قیمت نمی روند. سفرزاده، معاون فنی یکی از شرکت‌های بیمه.
مطابق تعریفی که در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث احصا شده، یکی ارزش جایگزینی قطعات خسارت دیده، اجرت، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های نجات و حمله.
مردمی هم که دستشان به خسارت افت قیمت نمی‌رسد، مجبور می‌شوند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
افت قیمت شامل بیمه نمیشه، باید شما برید توی دادگاه و پاسگاه و اینور و اونور بخواید بدوید، کارشناس و داستانای خاص خودشو داره.
اواسط آذر سال گذشته بود که رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد میخواهد به این اوضاع سر و سامانی بدهد. استاد هاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی:
در بیمه مرکزی اعتقادمون این هست که چون بحث زیان رو مطرح کرده و افت قیمت هم به نوعی زیان شخص در اون حادثه میشه، بهش تعلق میگیره. نکته ای که وجود داره، سازوکار پرداخت این مورد توی قانون به خوبی تبیین نشده. سازوکارش رو باید بیمه مرکزی تهیه بکنه.
حالا خبرها حاکی از آن است که این دستورالعمل آماده شده. بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:
بیمه مرکزی یک دستورالعملی رو تهیه کرد و به شورای عالی بیمه ارائه کرد.
البته بیمه مرکزی میگوید پیشنهاد اصلاح ماده 7 آیین نامه ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث را هم به دولت داده تا دیگر حرف و حدیثی باقی نماند. بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:
پیشنهاد در واقع عرضه شده با این روی کرد که ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون که مصوبه دولت هستش اصلاح بشه و افت قیمت به ذیل مصادیق اون اضافه بشه.
اصلاح این آیین نامه و ابلاغ آن دستورالعمل میتواند پایانی بر سردرگمی چند ساله زیان دیدگان بیمه باشد. محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران گفت با سپری شدن حدود یک سال از راه اندازی سپرده کالایی شمش طلا، میزان سپرده های شمش طلا در خزانه های این بورس از مرز 4 تن گذشت. به گفته آقای فلاح، حدود 400,000 نفر در این مدت در این بازار سرمایه گذاری کردند.
انتظارات تورمی مردم را گاه و بیگاه به صفهای خرید بازار طلا، سکه و یا ارز می کشاند.
شما چند تا سکه میخوای بگیری؟
من هر چند تا بدن میخوام بخرم.
کارا برای مصرف میخواید یا فروش؟
برای فروش من میخواستم، من میگیرم نگر میدارم بعد میفروشم.
نیاز ندارم، فقط واسه سرمایه گذاری
بخرم، واسه خودم بچه هم مستعجرم.
در هر دوره ای بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضای خریداران طلا، سکه و یا ارز سیاست متفاوتی را در پیش میگیرد. گاهی با ارزای مداوم طلا و سکه در بازار آزاد. بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران:
هر گرم طلای 18 عیار 14,000 تومان کاهش قیمت.
گاهی هم از مسیر ابزارهای بورسی هیجانات این بازارها را کنترل می کند. آسایش، کارشناس بازار سرمایه:
گواهی سپردی سکی طلا، گواهی سپردی شمش طلا، صندوق‌های کالایی با پشتوانی طلا، قراردادهای عادی صندوق‌های طلا و در نهایت قراردادهای اختیار معامله سکه طلا هست. با عرضه این نوع اوراق مربوط به طلا باعث شده حبابهای طلا کاهش پیدا کنه.
اوایل سال 1402 شکست حباب بازار طلا با راه اندازی گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا به خوبی نشان داده شد.
500,000 تومان در عرض یک ساعت یهویی ریزش داشتش قیمت.
ممکنه مثلا همین مقدارم یه مقداری باز کاهش داشته باشیم.
در یک سالی که از آغاز معامله گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا می‌گذرد، ساختار معاملاتی این بازار توانسته سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جذب کند، به طوری که بیش از 4 تن طلا به ارزش 14,000 میلیارد تومان در این بازار معامله شده. فلاح، مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران:
بیش از 400,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق صندوق‌های طلا توی این بازار سرمایه گذاری کردند. این معاملات معاف از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هست.
به گفته کارشناسان، معاملات بورس کالا در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد این بازار با مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا توانسته حباب بازارهای مختلف از جمله طلا و سکه را بشکند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 100 ناشر در بخش مکتوب و دیجیتال دینی آثار خود را عرضه کردند. 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم همه روزه از ساعت 17:24 تا 14 فروردین در مصلای تهران برپاست.
بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی یکی از 30 بخش نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم است. ناشران کتاب‌های چاپ جدید
این قرآن آیه به آیه زیرش معنی شده، دیگه راحت میتونه هر کلمه بخواین پیدا کنین.
کتاب آداب انس با قرآن، روش آشنایی، روش تدبر، روش تلاوت رو میخوان ایشون توضیح بدن.
سبک این کتاب به این شکل هستش که نویسنده اومدن و آیاتی رو استفاده کردن که منجر به معرفت امام عصر میشه. در واقع آل یاسین تفسیری هست بر مدار معرفت به امام زمان عجل الله.
کتاب نردبان آسمان از تنها آثار به جا مونده از جلسات اخلاقی آقای مرحوم آیت الله عظما بهادینیه.
اینها چند اثر جدیدی است که در کنار بیش از 10,000 عنوان کتاب در بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی نمایشگاه قرآن امسال برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده. آقای حسینی نژاد، قائم مقام بخش مکتوب و دیجیتال دینی نمایشگاه قرآن:
130 ناشر در نمایشگاه شرکت کردند. در این میان 80 ناشر در بخش بزرگسال و نوجوان ما شرکت کردند. 13 ناشر در بخش کودک. 37 ناشر هم به صورت نمایندگی در نمایشگاه حاضر هستند.
آثاری از جنس مکتوب تا دیجیتال.
دانشنامه علوم قرآنی که شامل قرائت قرآن و قسمت‌های ترجمه.
غرفه مشاوران کتاب هم برای راهنمایی علاقه‌مندان به کتاب‌های دینی به بازدید کنندگان کمک می‌کند. آقای زحمتکش، مسئول غرفه مشاورین کتاب:
اگر در واقع به طور موردی کتاب خاصی مد نظرشون باشه، ما اینجا خدمتشون هستیم، بهشون مشاوره میدیم. اگر مثلا ترجمه خاصی از قرآن مد نظرشون باشه، ما بهشون مشاوره میدیم.
غرفه‌های کتاب کودک که امسال در شهرستان اصلی قرار دارد با استقبال روبرو شده.
کتابی که گرفتی میتونی اسمشو بر من بخونی؟
روز خوب زیارت.
99% بگم به خاطر این بچه ها اومدم نمایشگاه قرآن، که اونا رو هم با کتاب و هم با قرآن بیشتر مثلا آشنا کنم، اخت بدم.
بچه ها محتواهای قرآنی اگه بتونن از توی کتابا به دست بیارن برای خودشون جذاب تره.
به گفته مسئولین 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، حضور ناشران در این نمایشگاه نسبت به دوره قبل رشد 29% داشته. آثار در بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با 20% تخفیف به علاقه‌مندان ارائه می‌شود. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه نوروزی صنایع دستی و سوغات محلی 10 استان کشور در باغ موزه 40 ستون اصفهان برپا شده. این نمایشگاه در 55 غرفه تا 12 فروردین میزبان گردشگران است.
نمایشگاه نوروزی صنایع دستی و سوغات کشور در باغ موزه 40 ستون اصفهان برپاست.
محصول ما صنایع دستی قلمزنیه.
ملیلا کار خودمونه، مسمون هم کار زنجان و اصفهان.
کار من حکاکی روی چرمه.
از شهر زنجان و استقبالمون خوب بوده.
زمینه سفال و سرامیک و ترما و قلمکار شرکت کردیم.
بعضی وقتا مشتری میاد و میدونم توان مالی نداره و من فقط همون هزینه چرم و پاش حساب میکنم.
غرفه ما قلم زنی هستش که با همسرم کار میکنم.
شغلمون میناکاریه.
نورالله عبداللهی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان:
55 غرفه صنایع دستی هستند و 12 تا از این سوغات هست.
بیش از 70% صنایع دستی ارائه شده در نمایشگاه نوروزی بومی اصفهان، مهد صنایع دستی کشور است.
بیشتر رشته هایی را داریم که در میدان امام در دید گردشگران نیست.
کاری که ما داریم انجام میدیم اسمش نقاشی رو سفال، سبک گلسنگیه و داریم اینجا ورکشاپ گذاشتیم که دیگران بدونن با این هنر اصفهان آشنا شن.
رشته کارمون معلق چرمه. حدود 3 سال مشغول به این کاریم.
تولید کننده سفال سرامیک هستیم و در واقع چراغ تزئینی.
صنایع دستی و سوغات کشور در این نمایشگاه بدون واسطه از طریق تولید کنندگان عرضه شده است.
میخوام گاز برای پدر بزرگ مادر بزرگم بخرم تا بتونم ببرم به آمول.
از قزوین اومدم.
از استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اومدیم اصفهان.
نمایشگاه اصفهان خیلی خوبه.
تنسازیش، اون ترمهاش، ترمسازیش و در واقع بگم اون فیروز کوبی هاش هم عالی بودن.
من سینمسی خریدم، از پردیس اومدم.
قیمتا چطور بود؟
خوب بود.
ما از مشهد خدمتتون رسیدیم. صنایع دستی اصفهان دیگه بیشتر توجهمون رو جلب کرد.
من خودم یه نمونه از یویا رو خریدم. اینجا خیلی چیزای جذابی داره.
در این نمایشگاه صنایع دستی و سوغات 10 استان ارائه شده است.
نمایشگاه نوروزی صنایع دستی تا 12 فروردین از ساعت 9 تا 21 در باغ موزه 40 ستون اصفهان میزبان هنردوستان است. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
همکارم آقای بیگلو و اخبار ورزشی.
تشکر میکنم از شما خانم ارمی. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. تیم ملی فوتبال ایران با برتری مقابل ترکمنستان ضمن صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026 جواز حضور در جام ملت‌های 2027 آسیا رو هم کسب کرد. این بازی در چارچوب هفته چهارم از مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2026 در اشقاباد برگزار شد و تیم ایران با تکل مهدی قائدی 1-0 ترکمنستان رو برد و با 10 امتیاز صعود زود هنگامش رو به دور نهایی رقابت ها قطعی کرد. در دیگر دیدار این گروه، ازبکستان در تاشکند با 3 گل هنگ کنگ رو شکست داد و با 10 امتیاز و تفاضل گل کمتر از ایران جواز صعود گرفت. تیم فولاد سیرجان با برتری مقابل پیکان در 2 دیدار رفت و برگشت به عنوان اولین تیم به فینال لیگ برتر والیبال صعود کرد. در دور برگشت از نیمه نهایی این رقابت ها در تهران، تیم فولاد سیرجان در حالی که 2-0 از پیکان عقب بود، نتایج دستای 3، 4 و 5 رو به سود خودش رقم زد و با برتری 3-2 به پیروزی رسید. فولادی ها نتیجه بازی رفت رو هم 3-1 به سود خودشون به پایان رسونده بودن. امشب هم 2 تیم شهداب یزد و شهرداری ارومیه در حالی در تهران برابر هم سفارایی می کنن که شهدابی ها نتیجه بازی رفت رو 3-1 به سود خودشون رقم زدند. تیم های لهستان، گرجستان و اوکراین به عنوان 3 تیم پایانی به رقابت های یورو 2024 صعود کردند. در بازی‌های پایانی مرحله حذفی انتخابی یورو 2024 در گروه 3، گرجستان در ضربات پنالتی 4-2 یونان را برد و به عنوان 22 تیم جواز حضور در جام ملت‌های اروپا را کسب کرد. همچنین در گروه 1، لهستان پس از تساوی بدون گل برابر ویلز در ضربات پنالتی 5-4 این تیم را برد و راهی مرحله نهایی شد و در گروه 2، اوکراین 2-1 از سد ایسلند گذشت و گام به مرحله نهایی یورو گذاشت. مسابقات یورو 2024 از 25 تیر با حضور 24 تیم در آلمان آغاز خواهد شد. دیدارهای تدارکاتی فوتبال با توقف برزیل و انگلیس و برد آلمان و فرانسه پیگیری شد. در مهمترین مسابقات دیشب، تیم ملی انگلیس در ورزشگاه ویملی لندن برابر بلژیک به تساوی 2-2 رسید. آلمان میزبان مسابقات یورو 2024 در فرانکفورت 2-1 میهمانش هلند رو شکست داد. فرانسه 3-2 از سد شیلی گذشت. پرتغال با 2 گل مغلوب اسلوونی شد. کرواسی 4-2 مصر رو شکست داد. اتریش 6-1 ترکیه رو در هم کوبید و دیدار اسپانیا برزیل 3-3 مساوی شد. و هفته 25 لیگ دسته 1 فوتبال امروز برگزار میشه و در بازی‌های حساس خیبر خرم‌آباد صدر جدولی با خوشه طلایی قرنشین و چادرملو با پارس جنوبی و تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز تیم سوم جدول با دریای بابل دیدار خواهند کرد. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با این مجموعه خبری بسیار سپاسگزاریم. در پایان به آگاهی میرسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:10 است. صبح شما بخیر و نیکی و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقید امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، اگه دیدیم کسی مورد ظلم واقع شده هواشو داشته باشیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم از یکی از بندگان مظلوم خدا دفاع کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
مسابقه پیامکی آیات نور که در این لحظه برای شما اطلاع رسانی میشه. صحبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوب و صمیمی رادیو معارف که با ما هستید. انشالله که برنامه ها رو تا این لحظه پسندیدید و تا ساعت 14 انشالله در کنار ما خواهید. خدمتتون عرض کنم که مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف همونطور که میدونید در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران پخش میشه. اداره قرآن و عطرت این نهاد هر روز به 10 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه مبلغ 3,000,000 ریال اهدا میکنه. اسامی و شماره برندگان مسابقه دیروز از این قراره: آقایان و خانم ها شنونده بزرگواری که با 919 سه شماره آخر 417 تماس گرفتن آقا یا خانم مسیبی هستند. 922 308 نگار کاهنی از بیرجند، 914 516 جواد اسماعیلی، 990 279 الهام اسفندیاری، 990 718 رقیه فعلق از زنجان، 917 396 رازی روشن ضمیر، 910-827-827 از خواهی میکنم سرکار خانم مریم اصولی 992-798 رباب قوچی از گنبد کاووس 930-370